صدای رادیو فرداست. در نخستین لحظات بامدادی شنونده مجله نیمه شب ما هستید. درود به شما عزیزان شنونده شب بیدار ما. در این نخستین ثانیه های بامدادی شنبه 23 بهمن ماه 1389 خورشیدی به مجله نیمه شب یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. این روز برابر خواهد بود با 12 ماه فوریه سال 2011 میلادی. الهه روانشاد و جمشید زن در این مجله میزبانی شما عزیزان را عهده‌دار هستیم. روز جمعه، روزی که لحظاتی پیش به پایان رسید، برای مصری‌ها روزی سرنوشت ساز بود. جمشید زند با خبرها اینجاست. آقای زند، دقایقی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره کناره‌گیری حسنی مبارک از قدرت سخنانی ایراد کرد. چه بود این سخنان؟
خانم روانشاد، آقای اوباما که قرار بود ساعت‌ها پیش سخنانش ایراد بکنن به تعویق انداختن و سرانجام در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی در واشنگتن در یک کنفرانس خبری کوتاه شرکت کردند و نظر دولت آمریکا و خودشون رو در باره وقایع مصر بیان کردند. آقای اوباما در این کنفرانس خبری گفتند که جهان شاهد لحظه تاریخی بود. ایشون تاکید کردند که مصر دیگه مثل سابق نخواهد شد. آقای اوباما همچنین گفتند که حسنی مبارک به خواست مردم مصر برای تغییر پاسخ داده. رئیس جمهور آمریکا ارتش مصر را اینطوری توصیف کردند که مسئولانه و با روحیه وطن پرستی به وظایفش که به محافظت از حقوق مردم مصر و اجرای قانون اساسی این کشور است عمل کرده. و همچنین گفت اکنون ارتش باید دوران گذاری را که قابل قبول برای مردم مصر است آغاز بکند و ارتش باید به وضعیت اضطراری که در دوران حسنی مبارک اعلام شد پایان بده و از حقوق شهروندان مصر محافظت بکند. آقای اوباما همچنین تأکید کرد که آمریکا دوست و متحد مصر است و آماده کمک به مردم آن کشور است. از سوی دیگر، ساعتی پیش سخنگوی شورای عالی نیروهای مسلح مصر در پیام کوتاهی که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، گفت که به زودی تدابیر جدید برای دوران گذار و انجام تغییراتی که مردم مصر خواهان آن هستند اعلام خواهد شد. در پیام ارتش مصر از حسنی مبارک برای خدماتش به ملت مصر و کناره‌گیری از قدرت در راستای منافع مردم مصر قدردانی شده است. محمد حسین طنطاوی ریاست شورای عالی نیروهای مسلح مصر را بر عهده دارد و اکنون رهبری کشور به او و شورای زیر نظرش سپرده شده است. و ما در باره واکنش‌های جهانی نسبت به کناره‌گیری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری مصر، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای خواستار تشکیل دولتی فراگیر در مصر شد. خانم اشتون در بیانیه خود تأکید کرده که اتحادیه اروپا همسو با مردم مصر خواهان گذار به دموکراسی و برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه به شیوه منظم و آرام در آن کشور است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین از کناره‌گیری حسنی مبارک استقبال کرد و گفته که او به صدای مردم گوش داده و راه را برای انجام اصلاحات عمیق و سریع باز کرده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم خواستار انتقال قدرت به غیر نظامیان به عنوان بخشی از دوران گذار مصر به دموکراسی شده است. آقای کامرون تأکید کرده که همکنون موقعیت بسیار مناسب و با ارزشی برای تشکیل دولتی که بتواند مصر را متحد و یک پارچه جلو ببرد پیش آمده است. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب هم که خود مصری اصل است، کناره‌گیری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری را انقلاب سفید در مصر خوانده و گفته است اکنون موقعیت مناسبی برای پیشرفت و تفاهم ملی به وجود آمده. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم کناره‌گیری حسنی مبارک را خدمتی به مردم مصر خوانده و گفته است امروز ما شاهد تغییری تاریخی در مصر هستیم. در همین حال بانگیمون دبیر کل سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای گفته است که دوران گذار در مصر باید شفاف، منظم و مسالمت آمیز باشد. دبیر کل سازمان ملل همچنین تأکید کرده است که انتخابات آینده مصر باید عادلانه و معتبر باشد و به تشکیل دولتی غیر نظامی منجر شود. به دنبال اعلام کناره‌گیری حسنی مبارک، صدها تن از مردم اردن در مقابل سفارت مصر در عمان به جشن و پایکوبی پرداختند. تظاهر کنندگان که بیشتر آنها را اعضای اتحادیه‌های کارگری و حرکت اسلامی اردن تشکیل می‌دادند، شعارهایی در حمایت از مردم مصر سر دادند. در چندین شهر دیگر اردن نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد. در بیروت هم مردم به خیابان‌ها رفتند و به ویژه در بخش شیعه‌نشین آتش‌بازی و جشن پایکوبی در جریان است. از سوی دیگر دولت سوئیس ساعتی پس از اعلام کنارگیری حسنی مبارک دستور داد دارایی‌های رئیس جمهور سابق مصر و نزدیکانش در بانک‌های این کشور مسدود شود. خانم روانشاد،
با سپاس از جمشید زند و گزیده از آنچه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. شما را به میدان تحریر می‌بریم. میدان تحریر یا میدان آزادی در قاهره تا با حال و هوای آن پس از کنارگیری حسنی مبارک آشنا شوید. حسنی مبارک شامگاه پنجشنبه گفت قدرت را تنها و تنها در ماه سپتامبر به منتخب مردم در انتخابات ریاست جمهوری مصر تفویض خواهد کرد، اما روز جمعه تغییر عقیده داد و از قدرت کناره گرفت. علت این تصمیم ناگهانی حسنی مبارک چه بود؟ نظره یک استاد علوم سیاسی را جویا شده. اعضای شورای انقلاب که 32 سال پیش به وسیله آیت الله خمینی انتخاب شدند کجا هستند؟ چه بر سرشان آمد؟ و بازپخش برنامه پیک فرهنگ، همه اینها و بیشتر در همین 54 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. خب عزیزان، همون گونه که متوجه شدید در تلاش بودیم تا تماسمون رو با میدان تحریر، میدان آزادی در قاهره برقرار کنیم. رضا دقتی عکاس خبری که همکنون در میدان تحریر در قاهره حضور داره روی خط تلفن استودیوی پخش رادیو فرداست. آقای دقتی به شما سلام میکنیم، از حال و هوای میدان تحریر و قاهره برامون بگید.
میدان تحریر اصلا یک نوع انقلاب واقعی و انفجار شادی، من میتونم بگم از تمام قاهره مردم دیگه خونواده بچه کلشون دارن میان میدان تحریر و تمام اطراف میدان تحریر، خونهایم که مصر رو میشناسن میدونن مردم مصر چقدر مردم شادی هن. تمام همه جا آواز خونی و رقص و دیگه اصلا باور کنید که از اون صحنه های بسیار بسیار زیبایی است که توی 30 سال کار من یک جا دیدم.
آقای دقتی برامون تعریف کنید که مردم چه میگن؟
مردم گفتم اولا بسیار خوشحالن از این مسئله، اما شعار سقوط نظام رو هنوز ادامه میدن. یعنی شعرهایی که برای مبارک میخونن که رفتی و پولا رو بردی و دیگه مردم رو کشتی، تمام اینا رو پشتش میگن، اما هنوز این شعار تا سقوط نظام، تا سقوط رژیم این مسئله ادامه خواهد داشت تو دهان مردم هست و توی تمام شعاراشون و آوازاشون هم هنوز این دیده میشه. چرا که به هر حال میدونن که آقای عمر سلیمان مثل سایه آقای مبارک دیگه فرق نمیکنه نظر اینا براشون، و از این نظر هستش که بعد خود عمر سلیمان هم که مدت 10 سال رئیس سازمان امنیت مصر بود تمام کارا دست اونه در حقیقت. از این نظر هستش که مردم اصلا عمر سلیمان رو هم قبول ندارن و میگن تا سقوط کلی این رژیم این کار ادامه خواهد داد. مرد
آقای دقتی به نظرتون میاد که مردم کنارگیری حسنی مبارک رو کافی نمیدونن و تصمیم دارن که همچنان در میدان تحریر باقی بمونن؟
باقی موندنشون هنوز معلوم نیست، برای اینکه الان میگم میدون تمام اون سنگرهایی که دور میدونی ناکشیده بودن و اینا، خب طبیعیه که با این حجوم 1-2 میلیون آدم که الان اومدن تمام اینا رو برداشتن و شادی ادامه پیدا میکنه. مسئله مهم الان این خواهد بود که حکومت و نظامی ها چه بکنن با میدان. آیا میان از این فرصت استفاده میکنن، مثلا شاید صبح بیان تمام اینا رو جمع بکنن بگن خب دیگه مبارک رفت شما هم برین، یا اینکه اینا تصمیم گرفتن که بمونن و بتونن بمونن هنوز.
آقای دقتی سپاسگزاریم از محبت شما. و گزارشی که از میدان تحریر در قاهره برامون ارائه کردید. خدا نگهدارتون.
تشکر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر پس از 30 سال حکومت بر این کشور در 18 روز از اعتراضات مردمی از قدرت کناره گرفت. استعفای حسنی مبارک در حالی رخ داد که او شب گذشته در حقیقت شامگاه پنج شنبه در سخنانی از کنار نرفتن از قدرت تأکید کرده بود. در ارتباط با تحولات مصر همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با نادر انتصار استاد علوم سیاسی در دانشگاه آلاباما در آمریکا و نخست از او درباره علت تصمیم ناگهانی حسنی مبارک برای کنار گرفتن از قدرت پرسیده است.
به نظر من ارتش مصر باید از موقعی که آقای مبارک صحبت تلویزیونیشون رو کردن دیروز و تا امروز که ایشون رفت یک اولتیماتومی باید با آقای مبارک داده بودن و گفته بودن که ارتش شما رو نمیتونه دیگه پشتیبانی کنه و این به نظر من باید تنها دلیلی باشه که مبارک تصمیم گرفت که به هر حال استعفا بده امروز.
آقای انتصار، الان پس به نظر شما با کنارگیری آقای مبارک تحولات این کشور به کدوم طرف خواهد رفت؟
الان که البته خب خیلی زوده در این مورد حرف بزنیم، ولی اگر تاریخی نگاه کنیم روی مصر، نقش ارتش در مصر نقش تعیین کننده بوده، نه تنها از زمانی که ناصر اومده بود سر کار، بلکه میتونیم حتی حداقل 400 سال پیش بریم و نگاه کنیم به تاریخ مصر و ببینیم که همیشه ارتش در این مقطع بحرانی در تاریخ مصر دخالت کرده. ولی خب الان ما در قرن 21 هستیم. اون تاکتیک هایی رو که ارتش‌ها و نظامیان قبلا در موردش حساب میکردن در این قرن اونطور دیگه کاربرد نخواهد داشت و آیا این گروه موقتی که الان درست شده که به هر حال امنیت مصر رو نگه دارن آیا میتونن دوباره روی نظامیان حساب کنن و یه نظامی دیگه میاد دوباره سر کار؟ به نظر من در دراز مدت این در مقطع کنونی عملی نخواهد بود. به هر حال باید به نحوی انتخابات بذارن و انتخابات آزاد بذارن که مصر بتونه به از این بحران خارج بشه و دوباره یک سیستم نیمچه دموکرات اول درست بشه و بعد این سیستم باید تحول پیدا کنه.
حالا آقای انتظار، همین شورای عالی نظامی که الان قدرت رو در دست گرفته، کسانی که در این شورا هستن همه از نزدیکان و از وفاداران به آقای حسنی مبارک هستن، آیا این احتمال داره که خواستن به نوعی یک برگ رو کنن برای اینکه فقط معترضان از خیابان‌ها برگردن به خونه‌هاشون، ولی در واقع همون سیستم و همون شیوهی که در دوران آقای مبارک در مصر اجرا می‌شد این شورا بخواد همون رو دوباره دنبال کنه؟
ممکنه که هدف شورا این بوده، ولی به نظر من جریان‌هایی که در مصر در این چند روزهای اخیر اتفاق افتاده اجازه نخواهد داد که این شورا دوباره یک سیستم مبارکی به قول معروف درست کنه بدون مبارک. سیستم مبارکی به طور کلی سیستمی است که مردم مصر زیرش رو زدن و نه تنها فقط برای آقای مبارک، و خیلی هم اگر شما شعارها رو ببینید اینا کاملا نشون میده که اینا میخوان این سیستم از بین بره، نه اینکه فقط آقای مبارک بره و یکی دیگه به جاش بیاد و همون سیستم سر جای خودش باقی بمونه. بنابراین به نظر من این گروه نظامی که الان سر کار هست، درست میفرمایید، اینا تقریبا همشون از طرفداران و همکاران نزدیک مبارک بودن، ولی خود اینا هم فکر کنم مقداریشون درک کردن که این سیستم نمیتونه در دراز مدت و حتی شاید هم کوتاه مدت در مصر دوام پیدا کنه و دنبال یک راهی هستن که به هر حال هم خودشون رو نجات بدن هم امنیت تو مصر بیارن.
آقای انتصار، نگاهی هم به واکنش دولت آمریکا داشته باشیم. این بار دولت آمریکا در قبال تحولات مصر خیلی روشن موضع‌گیری کرد و از آقای مبارک خواست که از قدرت کناره‌گیری کنه. با توجه به اینکه آقای مبارک از متحدان اصلی دولت آمریکا در منطقه بود، چطور شد که آمریکا دست به یه ریسک زد و خواست که مبارک از قدرت کناره‌گیری کنه؟ آیا آمریکا از تحولات بعد از مبارک در مصر آگاهی داره و مطمئنه که چه اتفاقاتی خواهد افتاد در این کشور؟
دولت آقای اوباما به نظر من به این نتیجه رسیده بودن که آقای مبارک رفتنی است. درسته که آقای مبارک در 30 سال یکی از طرفداران مهم آمریکا بود، ولی به هر حال اگر وجود آقای مبارک در مصر باعث می‌شد که منافع آمریکا به خطر بیفته، 100% آمریکا نمی‌آمد که دوباره همینطور پشتیبانی از آقای مبارک کنه و به این نتیجه رسیده بودن. به نظر منم برداشت درستی بوده که آقای مبارک منافع آمریکا رو دیگه نمیتونه تامین کنه در مصر و اگر همینطور پشتیبانی آقای مبارک رو بکنن مردم مصر بر ضد آمریکا خواهند شد. بنابراین نتیجه بر این گرفتن که باید به هر حال با آقای مبارک بگن باید بره.
تاثیر تحولات مصر بر آینده خاورمیانه چگونه خواهد بود؟
خیلی مهمه، برای که مصر مهمترین کشور عربیه، همیشه در تاریخ اخیر هم همینطور بوده. تمام تحولات مهم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی همیشه از مصر شروع شده و به جای دیگه بعد کشورهای دیگه عربی رفته. بنابراین تغییراتی که در مصر خواهد افتاد به نظر من و جهتی رو که این تغییرات خواهند داشت در دراز مدت برای کشور عربی خیلی مهمتر خواهند بود تا اینکه مثلا در تونس چه اتفاقی بیفته یا در مراکش یا یمن.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آلابامای جنوبی در آمریکا. دلیل گفتگوی ما با آقای انتصار این بود که چرا حسنی مبارک که شامگاه پنجشنبه اکیداً تصمیم نداشت از قدرت کنار بگیره، ناگهان روز جمعه تصمیم خودش رو عوض کرد. و عزیزان، شما در تمامی بخش‌های خبری رادیو فردا با دیدگاه‌های اساتید، کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری آشنا میشید. اما مهمتر از همه، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف، مسائل روز به طور مثال، چه نظری دارید؟
امیدوارم یه روزی ما هم تو میدان شهیات همه دور هم به جشن و سرور و پایکوبی مشغول باشیم انشاءالله.
سلام، مریم هستم از سوئد. میخواستم به مردم مصر تبریک بگم، انشاءالله که 25 من واسه ما همچی روزی باشه. واقعا هم خوشحال شدم هم حسرت خوردم واسه خودمون.
بعد از مصر نوبت ایرانه. به آقای خامنه‌ای توصیه میکنم به امام زمان پناه ببرن.
درود به ملت بزرگ مصر، درود به جوانان مصری و تبریک میگم به آقای مبارک به خاطر انتخاب خوبی کردن و برکنار کردن خودشون رو از این سمت. امیدوارم که مسئولین جمهوری اسلامی ایران هم درس بگیرن، گوش کنن به حرف مردم، گوش کنن به حرف این جوانها. ما هم چیزی نمیخوایم غیر از آزادی، غیر از دموکراسی، غیر از اینکه بتونیم مثل مردم مصر حق خودمون رو بگیریم. آزادی حق ماست. درود بر تمام ایرانیان آزاده، آزاداندیش. امیدوارم روزی برسه که ما هم شاهد جشن پیروزی ملت بزرگ خودمون باشیم. با تشکر، احمد هستم از تهران.
الو سلام، میخواستم به مردم مصر تبریک بگم، امیدوارم که ما هم بتونیم یه همچین روزی رو تو 25 بهمن ما داشته باشیم. میخواستم به جوانای ایرانی بگم که خواهش میکنم ما هم مثل مردم مصر شبانه روز تو خیابون باشیم. به خدا اینا هیچی نیستن، ما هم میتونیم، مطمئن باشین که میتونیم. ایشالا که 25 روز پیروزی ما ایرانی ها باشه و فقط با اینکه خوشحال میشیم از پیروزی کشور تونس و مصر، ولی من فکر میکنم تو قلب همه ایرانی‌ها یه حسرت هست که ای کاش ما هم پیروز بشیم. امیدوارم که پیروز میشیم.
سر ایران رهبر داره، رئیس جمهور خدمتگزار داره که مردم از جان و دل رهبر رو برای جمهور میخوان. مرض ندارن که دوباره انقلاب بکنن، بریزن تو خیابون. با تشکر، خداحافظ.
من به عنوان یک ایرانی مبارز خارج از کشور تبریک میگم به مردم مبارز مصر و امیدوارم ملت جاوید ایران درس بگیرن. اون مردم، اون دانشجوها، اون دختر خانمای شیر دل ایرانی در ایران این رو برای خودشون ملاک بدونن که میتونن با قدرت مردمی دولت رو عوض کرد. نترسید بیاید بیرون و من واقعا از صمیم قلبم به دولت مصر میگم که واقعا آقای حسنی مبارک کار عاقلانه‌ای کردی.
هموطنان عزیز، بیایید ما هم ایران را بعد از 32 سال دو مرتبه آزاد کنیم مثل برادران مصریمون و خوشحال باشیم. خواهش میکنم 22 بهمن را به مردم مصر تبریک میگویم و امیدوارم که 25 بهمن هم برای ما ایرانیان روز شادی باشد. امیدوارم. رضا هستم.
آقای خامنه‌ای مبارک هم رفت، بن علی هم رفت، نفر بعدی شمایی. درود بر جوانان مصر، درود بر جوانان مصر، درود بر جوانان تونس. من دارم تصاویری از را پیمای شادی مردم مصر رو میبینم. نفر منتظر شادی ملت ایران باشید. من نمیدونم چه بگم. آقای خامنه‌ای نگاه کن، اینجا ملت مصر است، فردا نوبت ملت ایرانه. درود بر جوانان مصر، درود بر تونس و درود بر جوانان ایران.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
و یا 001-202-82-87-220 پیش شماره 201 برای آسایش بیشتر شما انتخاب شده. پیش شماره آمریکاست، اما شماره یک سره به ما در پراگ متصل میکنه. پیامگیر ما 20-420-603-87-41-50. و با استفاده از نرم افزار سکایپ هم میتونید با ما تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و با ما در تماس باشید.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
روزگار زیر و زبرها دارد بی شما.
گفتگوهای پی در پی برای رفع بنبست اختلاف نفتی تهرانو.
نفت را ملی بکنید، اگر نشد گردن مرا بزنید.
دست خط تلگرافی ذات مبارک شرف وصول بخشید.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
ما تصفیه نشده میفروشیم، چه مانعی داره؟
گره نفت ناگشوده میمونه.
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
سی و دو سال پیش آیت الله خمینی جمعی از فعالان انقلاب ایران را به عنوان اعضای شورای انقلاب معرفی کرد. وظیفه این شورا اداره امور انقلاب در روزهای آخر حکومت پهلوی و سامان دادن به وضعیت کشور پس از پیروزی انقلاب بود. اما اعضای شورای انقلاب چه کسانی بودند و چگونه سرنوشتی داشتند؟ مراد ویسی از رادیو فردا نگاهی دارد به عاقبت کار اعضای شورای انقلاب.
اعضای شورای انقلاب ایران عمدتاً یا کشته شده و یا از دایره قدرت حذف شده اند. اولین کسی از اعضای شورای انقلاب که از حکومت قهر کرد آیت الله محمود طالقانی بود که فقط 2 ماه پس از انقلاب فرزندش را بازداشت کردند و او به حالت قهر تهران را ترک کرد. آیت الله طالقانی 8 ماه پس از پیروزی انقلاب در اوج محبوبیت و نفوذ درگذشت و دلیل مرگ او طبق روایت رسمی جمهوری اسلامی حمله قلبی اعلام شد. او پیش از مرگ از خطر استبداد در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و گفته بود:
به همین منوال پیش برود، مستبدین مستبدهایی خواهند بر ما و بر همه ما مسلط شد، دیگر رحم به صغیر و کبیر ما نخواهند کرد. در چنین محیطی است که یه انسان خودخواه و در عین حال باهوش و زرنگی سر بیرون می‌آورد. خدا را شاهد می‌گیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملت هم، ولی روحیش لجوجترین کینه‌ورزترین مردم است نسبت به خلق.
آیت الله مرتضی مطهری دیگر عضو شورای انقلاب که از نظر نزدیکان آیت الله خمینی از مغزهای متفکر انقلاب بود، فقط 3 ماه پس از پیروزی انقلاب ترور و کشته شد. آیت الله مطهری مسئول شورای انقلاب بود و همانند بسیاری از روحانیون در ابتدای انقلاب می گفت که ولی فقیه خود حکومت نخواهد کرد.
مسئله ولایت فقیهی نیست که فقیه خودش در رأس دولت مثلا قرار می گیرد، خودش می خواهد عملا حکومت بکند و اجرا بکند.
آیت الله حسین علی منتظری دیگر عضو برجسته شورای انقلاب بود. آیت الله منتظری اگرچه بعدها تا مقام جانشینی آیت الله خمینی بالا رفت، اما به زودی و پس از انتقاد از اعدام زندانیان سیاسی بر کنار شد. آیت الله منتظری حتی در دوران رهبری آیت الله خامنه ای سالها به حبس خانگی فرستاده شد، زیرا زبان به انتقاد از رهبر گشوده بود و آشکارا می گفت:
اینجا به آقای خامنه‌ای باید آقای خامنه‌ای مرجعیت چرا دیگه مرجعیت که شون نیستی در شن مرجعیت نیستی شون در حق مرجعیت حقا نداره فتوا بده یه رو در باشید.
آیت الله بهشتی و آیت الله باهنر نیز دو عضو دیگر شورای انقلاب بودند که 3 سال پس از پیروزی انقلاب در سال 60 و در انفجارهای جداگانه بمب کشته شدند. اما غیر از اعضای روحانی شورای انقلاب، اعضای غیر روحانی این شورا نیز تقریبا تماماً و یکی پس از دیگری از دایره قدرت حذف و حتی برخی اعدام شدند. یکی از نخستین حذف شدگان غیر روحانی شورای انقلاب ابوالحسن بنی صدر رئیس شورای انقلاب و اولین رئیس جمهوری ایران بود. او در سال 1360 پس از انتقادات مکرری از جریان حاکم در جمهوری اسلامی که نمونه ای از آن را میشنوید، از سمت ریاست جمهوری برکنار شد.
اگر ما بخواهیم وحدت داشته باشیم باید آزادی بیان هم داشته باشیم، نمیشه اینو نداشته باشیم و اون رو به دست بیاریم، نمیشه. محاله که شما بیایید زبان ما رو ببرید بعد میگی ها حالا ما میشینیم با هم وحدت کنیم.
صادق قطبزاده دیگر عضو شورای انقلاب که در هنگام تبعید آیت الله خمینی در پاریس از نزدیکترین افراد به او بود، سرنوشتی بهتر از اعدام نیافت. مهدی بازرگان دیگر غیر روحانی عضو شورای انقلاب که نخست وزیر بعد از انقلاب بود، بعدها به یکی از مهمترین منتقدان جمهوری اسلامی تبدیل شد و حتی هنگامی که در مجلس نسبت به خطر استبداد هشدار داد، وابستگان جریان حاکم مانع سخنرانی او شدند و تا مرز کتک زدنش پیش رفتند.
اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد، دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطیت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد.
و اما کهنسالترین زندانی سیاسی ایران در حال حاضر نیز روزگاری عضو شورای انقلاب بوده است. او کسی نیست جز ابراهیم یزدی که روزگاری از نزدیکان آیت الله خمینی و وزیر خارجه ایران بود. با این وجود یکی از آخرین بازماندگان شورای انقلاب را باید اکبر هاشمی رفسنجانی دانست، کسی که اگرچه 30 سال در مناصب قدرت باقی ماند، اما او نیز سال گذشته و در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات به جمع منتقدین جریان حاکم پیوست. حالا اکبر هاشمی رفسنجانی همچنان رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اما مدت هاست که بر همگان آشکار شده که او نیز به عنوان آخرین بازمانده شورای انقلاب عملا از دایره قدرت حذف شده است، آن هم در دوران رهبری فردی چون آیت الله خامنه ای که خود از ابتدا عضو شورای انقلاب نبود و فقط با توصیه آیت الله مطهری به این شورا راه یافت.
مراد ویسی نگاهی داشت به عاقبت کار اعضای شورای انقلاب. و عزیزان شنونده، اگر بخشای خبری ما را از دست دادید، همیشه می توانید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com تازه ترین خبرهای چه رادیو و چه خود وبسایت رو مطالعه کنید و یا بشنوید. عزیزان radiofarda.com با تازه ترین خبرها که هر لحظه به روز میشه در اختیار شماست.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد شنبه 23 بهمن ماه 1389 خورشیدی است. به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و جمشید زند چشم به راهتون بودیم. عزیزان، این نیمه به خبرها و برنامه پیک فرهنگ اختصاص داره، اما نخست بشنویم خبرها رو، که البته خبرهای مصر بقیه خبرها رو تحت شعاع قرار داده. درست میگم آقای زند؟
بله خانم روانشاد، امروز وقایع مصر سرخط خبرهای تمام شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و خبرگزاری‌های دنیا بود. دقایقی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به وقایع چند ساعت اخیر مصر گفت که جهان شاهد لحظه تاریخی بود. آقای اوباما گفت مصر دیگر مثل سابق نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که حسنی مبارک به خواست مردم مصر برای تغییر پاسخ داده است. آقای اوباما گفت ارتش مصر مسئولانه و با روحیه وطن پرستی به وظایفش که محافظت از حقوق مردم مصر و اجرای قانون اساسی این کشور است عمل کرده. او همچنین گفت اکنون ارتش باید دوران گذاری را که قابل قبول برای مردم مصر است آغاز کند و ارتش باید به وضعیت اضطراری که در دوران حسنی مبارک اعلام شد پایان دهد و از حقوق شهروندان مصر محافظت کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که ایالات متحده دوست و متحد مصر است و آماده کمک به مردم آن کشور است. ساعتی پیش نیز سخنگوی شورای عالی نیروهای مسلح مصر در پیام کوتاهی که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد گفت که به زودی تدابیر جدید برای دوران گذار و انجام تغییراتی که مردم مصر خواهان آن هستند اعلام خواهد شد. در پیام ارتش مصر از حسنی مبارک برای خدماتش به ملت مصر و کنارگیری از قدرت در راستای منافع مردم مصر قدردانی شده است. محمد حسین تنتاوی ریاست شورای عالی نیروهای مسلح مصر را بر عهده دارد و اکنون رهبری کشور به او و شورای زیر نظرش سپرده شده است. در واکنش های بین المللی به کنارگیری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری مصر، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای خواستار تشکیل دولتی فراگیر در مصر شد. خانم اشتون در بیانیه خود تأکید کرده است که اتحادیه اروپا همسو با مردم مصر خواهان گذار به دموکراسی و برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه به شیوه منظم و آرام در آن کشور است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین کنارگیری حسنی مبارک استقبال کرده و گفته است او به صدای مردم مصر گوش کرده و راه را برای انجام اصلاحات عمیق و سریع باز کرده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم خواستار انتقال قدرت به غیر نظامیان به عنوان بخشی از دوران گذار مصر به دموکراسی شده است. آقای کامرون تأکید کرده که همکنون موقعیت بسیار مناسب و با ارزشی برای تشکیل دولتی که بتواند مصر را متحد و یک پارچه جلو ببرد پیش آمده است. امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب هم که خود مصری الاصل است، کنارگیری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری را انقلاب سفید در مصر خوانده. خرم روان شد.
با سپاس از جمشید زن و عزیزان، نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی پیک فرهنگ که این هفته از جمله به جشنواره فیلم برلین، حضور 9 فیلم از ایران و جای خالی جعفر پناهی در میان هیئت داوران این جشنواره می‌پردازد که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اما اجازه بدید که من در همینجا همگی شما را به خدای بزرگ بسپارم. پویا و پایدار باشید. پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با صندلی خالی جعفر پناهی، داور برلینانه و رویدادهای این جشنواره.
جعفر
با نگاهی به خبرهای 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و رویدادهای متن و حاشیه این جشنواره.
همه به نوعی دارن تشکر و تقدیم میکنن از آقای کیمیایی.
و با ترجمه دایجان ناپلئون به زبان خود ناپلئون در گفتگو با خالق اثر ایرج پزشکزاد.
مترجم فرانسوی دیگه 4 انگشت رو نداشته، میگه که 4 قدم تا قبل 4 قدمه. موسیقی
جشنواره بین المللی فیلم برلین، برلینناله، پنجشنبه شب افتتاح شد. جشنواره امسال به گفته گزارشگران بیش از هر سال دیگری رنگی سیاسی به خود گرفته است. علت آن، حکم‌های دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی، علاوه بر حکم محرومیت 20 ساله از کار و سفر به خارج برای جعفر پناهی. جای جعفر پناهی امسال به گفته بسیاری از منتقدان فیلم در این کشور در سینما و در میان هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره خالی است. نماد آن هم یک صندلی خالی. در دقایق اول مراسم گشایش جشنواره، نامه جعفر پناهی خطاب به هیئت داوران توجه هنرمندان و هنردوستان را در سراسر جهان به خود جلب کرد.
Jafar hat es irgendwie geschafft, uns diesen Brief zu schicken. The world of filmmaker
is marked. Isabella Rossellini, هنرپیشه، کارگردان، تهیه کننده و چهره شاخص سینما، به نمایندگی از جعفر پناهی متن پیام او را در این افتتاحیه خواند. گزارشی از شیرین فامیلی، گزارشگر رادیو فردا که در جشنواره برلینناله حضور دارد.
آقای پناهی در این نامه نوشته است: مرا 20 سال به سکوت محکوم کردند. با این حال در خیال خود زمانی را فریاد می‌زنم که تحمل یکدیگر را داشته باشیم و پذیرای سخن هم گردیم، با هم بیاندیشیم و برای هم زندگی کنیم. من به واقعیت زندان و زندانبان تن می‌سپارم تا شاید آرزوهایم را روزی روزگاری در خیال شما بیابم آنچرا که از من دریغ کردند. از جعفر پناهی، فیلم آفساید در اولین روز برلینناله جمعه 11 فوریه برابر با 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب ایران در بخش ویژه مسابقه اکران شد. این فیلم در سال 2006 برنده جایزه خرس نقره‌ای برلینناله شد. قرار است فیلم‌های دیگری از جعفر پناهی همچون بادکنک سپید، دایره، طلای سرخ، باز کردن گره در بخش‌های مختلف برلینناله به نمایش درآید. امسال در 61مین برلینناله در بخش مسابقه که 16 فیلم در آن به رقابت می‌پردازند، سومین فیلم اصغر فرهادی به نام جدایی نادر از سیمین شرکت خواهد داشت. این فیلم ماجرای زن و شوهری است که زندگی آنها به جدایی کشیده شده و بر سر حضانت از فرزند با مشکلاتی مواجهند. لیلا حاتمی و شهاب حسینی از جمله بازیگران این فیلم هستند. فیلم درباره الی از اصغر فرهادی در سال 2009 برنده جایزه خرس نقره‌ای برلینناله شد. علاوه بر این در برلینناله چند فیلم دیگر ایرانی کوتاه و بلند در بخش‌های مختلف شرکت خواهند داشت. فیلم گم و گور ساخته محمد رضا فرزاد، مستند کوتاهی از واقعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله تهران است که در بخش تریبون 2 برلینناله بر روی پرده خواهد رفت. همچنین فیلم باد و مه در بخش نسل جشنواره به نمایش در خواهد آمد که ساخته محمد علی طالبی است. این فیلم روایت کودکی است که در دوران جنگ ایران و عراق مادر خود را از دست داده و در نتیجه بمباران‌ها کرولار شده است. فیلم دیگر ایرانی که در 61مین جشنواره برلین باز هم در بخش نسل به نمایش در خواهد آمد، فیلم 18 دقیقه‌ای خانه فاطمه کجاست ساخته فریدون نجفی است. این فیلم داستان پسر بچه است که تلاش دارد نظر هر ساله مادرش را که بیمار و بستری است ادا کند و برای او آش هفت فاطمه بپزد. از اتفاقات مهم دیگر برلینناله برگزاری میزگردی در همبستگی با جعفر پناهی و محمد رسولوف دو کارگردان ایرانی است. در این میزگرد که روز 17 فوریه 28 بهمن برگزار خواهد شد، رفیع پیتز، کارگردان ایرانی، سازنده فیلم شکارچی، علی صمدی احدی، کارگردان فیلم موج سبز، سپیده فارسی، فیلمساز و مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر شرکت خواهند کرد. قرار است در این میزگرد این مسئله که چگونه فیلمسازان ایرانی در شرایط سانسور و اختناق و محدودیت آزادی بیان میتوانند به خلق آثار هنری بپردازند به بحث و گفتگو گذاشته شود.
کاوش در پهنه هنر هفتم را پی میگیریم. بپردازیم به رویدادی که ناقدان آن را مهمترین رویداد سالانه فرهنگی و هنری ایران پس از انقلاب بهمن 1357 نامیدند. 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که از شنبه 16 بهمن آغاز شد تا سه شنبه 26 بهمن در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران ادامه دارد. از خبرسازترین رویدادهای جشنواره امسال البته گفته‌های مسعود کیمیایی کارگردان با سابقه و بحث برانگیز سینمای ایران بود در مراسم افتتاحیه جمعه شب 15 بهمن در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
من 70 سالمه، 52 سال تو این سینما دارم کار میکنم، 30 تا فیلم ساختم و همش هم تو این سرزمین بوده، هیچ جای دیگری نبوده، هیچ جای دیگری نمیتونم باشم. من با کمال فروتنی، با کمال تواضع، با این 70 سال سنم از تشکیلات قوه قضاییه میخوام یک تجدید نظری برای جعفر پناهی بکنم.
تازه ترین رویداد خبرساز جشنواره هم یکی این است که سمیح کاپلان اغلو کارگردان ترک و برنده خرس طلایی جشنواره فیلم ونیز جایزه ای را که 29مین جشنواره فیلم فجر به او اهدا کرد قبول نکرد. روز پنجشنبه کاپلان اغلو دلیل پس فرستادن جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم فجر برای جدیدترین فیلمش به نام عسل را حکم 6 سال حبس صادره برای جعفر پناهی و محمد رسولوف دو کارگردان ایرانی اعلام کرد و حکم دیگر 20 سال محرومیت از خلاقیت هنری و سفر به خارج برای جعفر پناهی. برای خبر گرفتن از آنچه در هفته نخست جشنواره فیلم فجر توجه دوستداران هنر هفتم را به خود جلب کرد سراغ یک خبرنگار حوزه فیلم و سینما در تهران رفتیم، لیلا رضایی که امسال هم مانند سالهای پیش در این جشنواره حضور داشته میهمان پیک فرهنگ این هفته است. خانم لیلا رضایی، اول از اینجا شروع کنیم که بازتاب درخواست مسعود کیمیایی در افتتاحیه در میان حاضران و تماشاگران از روز جمعه به بعد چگونه بوده؟
آقای مسعود کیمیایی به دلیل اینکه به هر حال کارگردان بزرگی توی ایران هستن، به همون اندازه که طرفدار دارن و دوستانشون هستن همون اندازه هم دشمن دارن، اما با سبب این اتفاقی که توسط ایشون افتاد توی افتتاحیه جشنواره خیلی خوب بود، یعنی همه به نوعی دارن تشکر و تقدیم میکنن از آقای کیمیایی.
از راه آبی ابریشم محمد رضا بزرگنیا، آقای یوسف علی رفیعی، سیب و سلمای حبیب الله بهمنی، ورود آقایان ممنوع رامبد جوان، آلزایمر احمد معتمدی، ارتباط خانوادگی نادر مقدس و بادومه محمد علی طالبی در سایت رسمی جشنواره به عنوان فیلم‌هایی یاد شده که تا 19 بهمن در صدر انتخاب تماشاگران جشنواره بودند. نتیجه تا چه حد قابل انتظار بوده و تا چه حد تعجب برانگیز برای خبرنگارا و ناقدان فیلم؟
خب بعضی از این فیلم‌هایی که میگین هنوز توسط روزنامه نگارا و منتقدان دیده نشده. خب برنامه هایی که توی این سالن اکرام میشه با برنامه‌ای که برای مخاطبای آن و برای مردم تو سینماهای دیگه اکرام میشه کاملا متفاوته. مثلا فیلم آقا یوسف رو ما شاید جلوتر از مردم دیده باشیم و یکی دوتا فیلمی که گفتین ما هنوز موفق به دیدنشون نشدیم، ولی در مورد فیلم هایی که گفتین حالا مورد استقبال قرار گرفته، من نمیدونم فیلم بادومه چرا براش یه همچین اتفاقی میفته، چون فیلم بادومه اصلا یه فیلمیه که درباره کودکه و فکر میکنم این فیلم فقط میبایست تو همین جشنواره کودک نمایش داده میشد. جایگاه اون فیلم فکر میکنم جایگاه جشنواره فجر نبود، کما اینکه میدونین این فیلم اصلا تو بخش مسابقه سینمای ایران نبود و در لحظات آخر با اصرار خود کارگردان به این بخش اضافه شد. در مورد فیلم آقای بزرگنیا باید بگم که این فیلم یکی از افتخارات سینمای امسال جشنواره هستش. این فیلم با حضور کارگردان خارجی که ژاپنی هستن در دو بخش کارگردانی شده، یک بخش ایرانی و یک بخش ژاپنی، که همین باعث شده که یه سبکی توی این فیلم به وجود بیاد که من فکر میکنم کم کم سینمای ایران با حضور همچین فیلم هایی میتونه به سینمای جهان نزدیک بشه.
فیلم دیگه‌ای که خبرساز شد فرزند صبح بود که زندگی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو به تصویر می‌کشه و بهروز افخمی که خب نقش داشت در ساختن این فیلم از اول شکایت داشت که می‌خواست اسمش رو از تو تیتراژ ببرن بیرون، ولی توی جشنواره توی سالن نمایش فیلم حاضر شد و توضیحاتی رو در این باره داد. یه مختصری میشه در این مورد بگی؟
من فکر میکنم اگر اسم آقای افخمی نمیخورد پای این فیلم، ایشون هرگز حضور پیدا نمیکردن توی اکران این فیلم و توی سینمای مطبوعات که خودشون بدون برنامه بیان دست بچه رو بگیرن و ببرن توی سالن نقد و بررسی. ایشون از اولش تاکید داشتن که اسمشون پای این فیلم نخوره، چون اونجوری که میگفتن این فیلم اون چیزی نیست که من ساختم، شاید فیلم نامش همون چیزیه که من فکر میکردم، ولی فیلم اون چیزی نیست که من ساختم، بنابراین نمیخوام که این فیلم به اسم من بخوره. اگر همیشون حضور یافتن توی جشنواره تو سالن مطبوعات و یک همچین اتفاقی میفته، صرفا به این جهت بود که بگن که این فیلم ساخته من نیست، و مدام هم تاکید میکردن روی این موضوع که فرزند صبح فیلم من نیست، ولی خب به هر حال توی تیتراژش ما اسم ایشون رو میبینیم.
گزارش هایی که بود که یه عده سالن رو ترک کرده بودن، اون عده هم که حضور داشتن بخش قابل توجهشون راضی نبودن، درسته؟
خب بله، ریتم کند فیلم و اینکه بیشتر به دوران کودکی آیت الله خمینی میفرداخت باعث شد که خیلی از حوصله خیلی خارج باشه، سالن رو ترک کردن و اونایی هم که موندن هیچ کس راضی از سالن بیرون نیومد.
بجز بهروز افخمی، اون عده دیگه ای از کارگردانا که درخواست دادن فیلمشون در بخش جدید نوعی نگاه نشون داده نشه، حالا که از بخش رقابتی حذفش کردن، چی حضور داشتن؟ مثلا تهمینه میلانی، سیروس الوند، محمد علی طالبی، صالح دلدم، مانی حقیقی.
خانم میلانی که فیلمشون اکران میشه، آقای سیروس الوند هم فعلا هنوز به قطعیت نرسیده، دوستان دیگر هم هنوز فیلمشون اکران نشده، فعلا منتظریم که ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته.
اون عده از سینماگران که اعلام انصراف دادن از حضور در هیئت داوران چطور؟ اسدالله نیک نژاد، پوران درخشنده و ناصر صفاریان؟
نه فعلا کسی اینا شنیده نشده، فعلا هم خبری نیست، چون که تو آخرین لحظات تو سالن سینما فیلم ها عوض میشن، یعنی ما هنوز واقعا نمیدونیم که چه فیلمی قراره یک ساعت دیگه اکران بشه، هنوز هم نمیدونیم امروز قراره که چه فیلم هایی رو ببینیم.
لیلا رضایی خبرنگار حوزه فیلم و سینما در تهران و 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. پوشش خبری 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را که روز سه‌شنبه با اعلام نتایج پایان می‌یابد، هفته بعد در پیک فرهنگ پی خواهیم گرفت. از جشنواره‌های فیلم تهران و برلن به کتاب فروشی‌های پاریس می‌رویم. دایی جان ناپلئون نوشته ایرج پزشکزاد این ماه به زبان خود ناپلئون بناپارت ترجمه شد. برای کسانی که سریال تلویزیونی دایی جان ناپلئون به کارگردانی ناصر تقوایی را دیدند، ایرج پزشکزاد و کتابش شناخته شده تر از آن است که نیاز به معرفی داشته باشد، حتی برای جوانترهایی که شاهد خلوت شدن خیابانهای تهران 12 میلیونی سال 1356 در ساعتی از یک شب هفته که شبکه دوم جام جهان نما به چهره های داستان جان می بخشید نبودند.
تنها چیزی که در زندگیش از ناپلئون کم داشت دشمنی آشتی ناپذیر انگلیسی ها بود. این کم بود رو هم به کمک قوی تخیل خودش جبران کرده بود. چند مأموریت ساده در حوالی کازرون و ممسنی که مربوط میشد به دوره خدمتش در فوج قزاق کلونل دیاخوف، در خیال او تبدیل شده بود به جنگ هایی با توپ و تفنگ و با آرایش های جنگی ناپلئون بناپارت در استرلیتس و واترلو.
ایرج پزشکزاد، خالق دایی جان ناپلئون، در خانهش در پاریس میهمان این هفته پیک فرهنگ است.
آقای ایرج پزشکزاد، از ترجمه فرانسوی کتابتون که تازه پشت ویترینای کتاب فروشی ها رفته راضی هستی؟
یه مدتی بگذره ببینیم آیا خواننده فرانسوی راضی خواهد بود یا نه. ترجمه انگلیسی آقای پروفسور دیک دیویس که آدم بسیار واردی است و استاد دانشگاه ترجمه از عطار کرده، از شاهنامه کرده و حرفی در صلاحیتش نیست. ترجمه او هم همه تعریف کردند و تمجید کردند، ولی این چقدر اون فکر رو حال و هوا رو میرسونه دیگه، اون نظر خواننده انگلیسی و امریکایی. دو سال پیش یک فونداسیونی در نیویورک دعوتی کرد از آقای دیک دیویس و بنده. هیچ‌وقت آقای دیک دیویس رو ندیده بودم، با هم خیلی مکاتبه کرده بودیم، تلفنی صحبت کرده بودیم در یونیورسیتی کلاب نیویورک. یادم یک کسی از ایشون موقع که سوالات پیش آمد از آقای دیک دیویس پرسید آیا شما اشکالی برخوردید در این ترجمه یا نه؟ گفت حقیقت چه به شما بگم، من در ترجمه دیالوگ مشقاسم خیلی زحمت کشیدم و نمیدونم که چقدر موفق شده باشم.
والا آقا دروغ چرا تا قبر ما خودمان به چشم خودمان که ندیدیم، اما تو قیاس آباد و قم نامرد پیدا نمیشه.
تا قبر چهار انگشت. ببینید این آقای دیک دیویس هم یه یه هم چیزی گذاشته که من نمیدونم چقدر میتونه برسانه به خواننده انگلیسی زبان. آقایی که اون مشق حاصل میکنه یه اشاره است که فقط فارسی زبان میفهمه، یعنی این انقدر نزدیکه دیگه، چهار انگشت نشون میده، یعنی داریم میرسیم بهش، میبینیمش تقریبا.
بله، هر تلاشی هم بشه به هر حال یه ظرایفی توی ترجمه نمیاد. ولی آقای پزشکزاد،
بله، حتی بله، تا پیش ببینید، من همه حاله شما صحبت ترجمه فرانسه رو کردیم، شب در یک برنامه کانال دوی فرانسه با من مصاحبه که بود، خب مدیر برنامه یا آنیماتور فیلیپ لوفه، آدم جاسنگینی هم هست، معروف هم هست، خیلی پیدا بود از کتاب خوشش آمده، چون اشاره که میکرد با خنده و لبخند سوال میکرد. یه سوالی کرد یعنی چه که این مشق قاسم آخه مترجم فرانسوی دیگه چهار انگشت رو نداشته، میگه که چهار قدم، تا قبر چهار قدمه. فقط توضیح کلی دادم، یعنی قبر نزدیکه، یه چیز اینجوری. گرفتاری ترجمه یه همچی کتاب اینه.
آقای پزشکزاد، حتی تا پیش از انتشار ترجمه فرانسوی دایجان ناپلئون، انگشتای یه دست دیگه کفاف شمردن تعداد ترجمه هاشو به زبانهای دیگه نمیداد. دقیقا این ترجمه چندم از انگلیسیش صحبت کردیم، از فرانسویش صحبت کردیم، اولیش هم که روسی بوده دیگه، کدوما بوده؟
هر شود که این فرانسوی هشتمه، اول از همه روسا ترجمه کردن 1981، روسی، بعدش انگلیسی، بعدش آلمانی، بعد یونانی، بعد کره‌ای یا کروی، بعد اسپانیایی و حالا فرانسوی میشه هشتم.
و آقای پزشکزاد، ترجمه یونانیش که به چاپ دوم رسید، ولی بیشترین میزان فروش مربوط به ترجمه روسی بود دیگه، نه؟
بله، روسا چندین چاپ 100,000 نسخه ای کردن، به من هیچ بروز ندادن. من تصادفا در سال 1991-92 بود که خبر شدم که آقایون ترجمه کردن و منتشر کردن، اسم ناشر رو به من خبر دادن و از سفارت روسیه در پاریس پرسیدم آیا چنین ناشری میشناسید. معلوم شد یکی از دو ناشر بزرگ مسکوه و از زمان اتحاد جماهیر شوروی بوده و حالا هم بسیار کارش رو براست و کاغذ نوشتم که آقا شما همچه کاری کردید، مرسی. خواهش میکنم یه جلد از این کتاب رو برای آرشیو من بفرستید چون من ندارم. کاغذ خیلی با محبت و مرتب و محترمانهی به من جواب دادن که بله، ما این کتاب رو در 1990 چاپ کردیم و الان روش چند سال گذشته و حتی یک نسخه هم برای ما نمونده. خیلی عذر میخواییم. ضمناً چون شب نوئل هم بود، تبریک سالم خیلی با محبت به من گفته بودن، دیگه نامه دومی که نوشتم جواب ندادن. در نتیجه دوستانی که میرفتن مسکو گفتم اگر دیدید توی کتاب فروشی ها یک اسمش هم که به من گفته بودن، دیادوشکا ناپلون، یعنی دایجان ناپلون، دو نفر از دوستان هر کدوم یه نسخه برای من خریده بودن آوردن. یکی چاپ 1981 بود با 75,000 نسخه، یکی دیگرش 1990 بود با 100,000 نسخه.
خیلی بالاست تعداد.
بله.
آقای پزشکزاد، در خود ایران این کتاب چقدر فروش کرد؟
از کنم یه کتاب در ایران شما خاطرتون هست یا نه، بعد از انتشارش بسیار موفق بود، پشت سر هم دیگه قدری چاپ شد که گاهی اوقات کتاب فروش ها به اندازه کافی نداشتن و منتظر چاپ بعدی می شدن. چاپ ششم هفتم بود که تلویزیون هم تصمیم گرفت که یک سریالی بسازه. سریالم سال 1956 آماده شد، یک بار در تلویزیون دو اول نشون دادن و با فاصله دو ماه بعد شروع کردن. سال 57 یعنی سال شلوغی، نوروز به بعد یعنی ماه فروردین 57 که سال شلوغی آن بود که دومین بار بود که نمایش می دادن کتاب. از اون موقع هم باز به چندین چاپ پشت سر هم دیگه شد. متعهد میکنم آقایون آخوندا وقتی سال 57 هم یک کمی فضای باز سیاسی شد، انتقاد بسیار شدید شروع کردن در بعضی روزنامه ها و منتظرم بودن تا روزی که به اصطلاح انقلاب اسلامی پیروز شد، ماه بعدش ریختند و هر چه نسخه این کتاب بود نه تنها پیش ناشر بلکه در کتاب فروشی های مختلف هم هر چی بود جمع کردند و بردند. ولی این در واقع یک نوع مصادره به نفع ناشرین ناشناسه، چون از اون موقع تا حالا نبوده وقتی که هزار هزار در ایران نبوده باشه و صادرات فراوان من در هیچ کتاب فروشی امریکا و انگلیس و اروپا ندیدم که نباشه تعداد زیادی و از روی یکی هم تحقیل نمی کنن، یواشکی از روی طریق افسد از چاپ های مختلف همون 14-15 چاپ اولیهی که بوده منتشر می کنن. تونم هم گرم شد عرض کنم که دو ماه پیش یک مؤسسه خیریه ایرانی ها در انگلیس از من خواستند که من چند نسخه دایجان ناپلئون فارسی رو امضا کنم که در یک گالایی که برای جمع‌آوری پول برای این مؤسسه خیریه ترتیب میدن اینا رو به قیمت خوبی بفروشن. منم قبول کردم. یک آقای محترمی هم آمد اینجا چند نسخه که آورد همه از روی چاپای اول کپی کرده بودند، یعنی به طریق افسد و از یک چاپ هم نبود، یکی از چاپ 13 کپی کرده بود، یکی از چاپ 5، یکی از چاپ 3. منظور این که در لندن هم هیچ کم و کسری نبوده، چند نسخه به راحتی فراهم شده و در ایران هم فعلا همچنان تجارتش رونق داره، منتها رابطه من با ناشر و کتاب قطع شده.
گفتگو با ایرج پزشکزاد، نویسنده طناز دایجان ناپلئون، پایان بخش برنامه این هفته پیک فرهنگ است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.